ساعت 9 بامداد. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. اکبر هاشمی رفسنجانی اظهار داشت دولت ایران آماده اعتمادسازی متقابل در مذاکرات هسته‌ای است. وزیر خارجه پیشین ایران میگوید برخی در داخل کشور تحریم نفتی را غیر ممکن میدانستند. و مشاور رئیس جمهوری آمریکا میگوید شواهد غیر قابل انکار در مورد استفاده حکومت سوریه از سلاح‌های شیمیایی وجود ندارد. با درودهای فراوان، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در گروه خبری بامدادی رادیو فردا. اکبر هاشمی رفسنجانی در دیدار با فرستاده ویژه دولت ژاپن به ایران از آمادگی تهران برای اعتمادسازی متقابل در مذاکرات هسته‌ای خبر داد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دستیابی به تفاهم در مذاکرات جدی را مقدور دانست و افزود که دولت ایران به دنبال مذاکرات واقعی بدون پیش شرط برای مشخص ساختن راه‌های اعتمادسازی است. ماساهیکو کومورا فرستاده ویژه نخست وزیر ژاپن هم در این دیدار اظهار داشت دنیا با وضعیت جدید به وجود آمده پس از انتخابات انتظار حل مسائل و توسعه روابط با ایران بر پایه احترام به حقوق متقابل را دارد. فرستاده ویژه دولت ژاپن پیش از این با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی نیز گفتگو کرده بود. علی اکبر صالحی وزیر خارجه دولت محمود احمدی نژاد و رئیس کنونی سازمان انرژی اتمی میگوید در مورد تأثیر تحریم نفتی و بانک مرکزی ایران بر کشور به مسئولان هشدار داده بود، اما برخی در داخل کشور تصور می‌کردند که غرب چنین تحریم‌هایی را برقرار نمی‌کند چون قیمت نفت را به بشکه‌ای 250 دلار می‌رساند و تحریم بانک مرکزی غیرقانونی است. آقای صالحی به خبرگزاری ایرنا گفته است که 2.5 سال پیش در نامه‌ای به مسئولان درباره سمت و سوی تحریم‌های بین‌المللی هشدار داد، اما عده‌ای به شدت از او انتقاد کردند و در چنان مظلومیتی بودند که در داخل کشور هم نمی‌توانستند حرفشان را بزنند. دنیس مکدانا رئیس دفتر و از مشاورین ارشد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در یک برنامه تلویزیونی تصدیق کرد که شواهدی غیر قابل انکار و بیشک و شبهه در مورد استفاده حکومت دمشق از سلاح‌های شیمیایی وجود ندارد. آقای مکدانا گفت عقل سلیم میگوید این حکومت بشار اسد است که احتمالاً مسئولیت حمله با سلاح‌های شیمیایی در سوریه را بر عهده دارد. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که دولت آمریکا اقدامات خود برای مجاب کردن قانونگذاران این کشور به حمایت از طرح حمله محدود علیه حکومت سوریه را تشدید کرده است. بحث در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا در این باره به طور رسمی از روز دوشنبه آغاز می شود. بشار اسد می گوید چنانچه سوریه در معرض حمله نظامی خارجی قرار بگیرد، هم پیمانان کشورش بدین حمله پاسخ خواهند داد. رئیس جمهوری سوریه که این مطلب را در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS آمریکا بیان می کرد، بار دیگر استفاده نیروهای نظامی کشورش از سلاح‌های شیمیایی را تکذیب کرد. پس از اتهام دست داشتن حکومت دمشق در حملات شیمیایی علیه مخالفان و غیر نظامیان و تلاش‌های واشنگتن برای همراهی جامعه جهانی در تنبیه حکومت بشار اسد، بدین خاطر اظهار نظرهای مقام‌های سوری در کانون توجه رسانه‌های جمعی قرار گرفته است. خبرگزاری مهر میگوید عصر روز شنبه برخورد پلیس تهران با افرادی که بدپوشش خوانده شده اند بار دیگر شدت گرفته است. به نوشته این خبرگزاری، ماموران پلیس امنیت اخلاقی تهران همراه با یگان امداد با حضور در اماکن فرهنگی، مراکز خرید و میادین مهم پایتخت ایران بر شدت برخوردهایشان افزودند. برج میلاد، مراکز خرید مرکزی و غرب تهران، میادین ونک، ولیعصر، هفت تیر و تجریش به عنوان محل‌هایی که پلیس در آن حضور یافتند نام برده شده است. این چندمین بار است که در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی از شدت گرفتن برخورد پلیس با شهروندان تهرانی منتشر می‌شود. در اینجا همکار ما شهرام رفیع‌زاده در گفتگو با رضا ولی‌زاده روزنامه‌های امروز بامداد ایران را ورق می‌زنند و سپس خبرها را ادامه می‌دهند.
امروز روزنامه های آرمان، شرق، تهران امروز و بسیاری دیگر از روزنامه ها گزارش ها، سرمقاله ها و تحلیل هایی نوشتند درباره اینکه چطور آقای قالیباف بار دیگر شهردار تهران شد و چرا اصلاح طلبان که تونستن رئیس شورای شهر رو از میان اصلاح طلبان انتخاب کنند، در انتخاب شهردار تهران نتونستن در مقابل اصول گرایان به پیروزی دست پیدا بکنن. روزنامه آرمان نوشته که دلیل اصلی انتخاب دوباره آقای قالیباف این هست که دو عضو اصلاح طلب شورای شهر رأی تشکیلاتی غیر تشکیلاتی دادن به آقای قالیباف. این روزنامه به صراحت نام برده آقای احمد دنیامالی که از دوستان و نزدیکان آقای قالیباف هست، اما از لیست اصلاح طلبان به شورای شهر تهران راه پیدا کرد و روز گذشته به جای اینکه به کاندیدا اصلاح طلبان رأی بده، به آقای قالیباف رأی داد و الهی راستگو که ایشون هم از لیست اصلاح طلبان به شورای شهر راه پیدا کرد، اما در دور دوم رأی گیری میان محسن هاشمی و محمد باقر قالیباف ایشون به آقای قالیباف رأی داد. البته روزنامه شرق داوود محمدی سردبیر این روزنامه یاد سرمقاله نوشته و در این سرمقاله تحلیل کردی که حتی امروز دیگه آقای قالیباف همون قالیباف پیش از انتخابات 24 خرداد نیست، تا چه رسد به اینکه انتخاب آقای قالیباف سالهای پیش. آقای محمدی تأکید کرده که پس از اون که آقای قالیباف نتونست بیش از 700 هزار رأی در انتخابات 24 خرداد در تهران کسب کنه، حتما به بازنگری در روند کاری خودش، کارنامش و عملکردش در آینده خواهد پرداخت و از جمله نقاط ضعفی که آقای قالیباف داره و باید اون رو برطرف کنه این هست که از امروز باید بکوشه که این گمان رو تقویت نکنه که خودش رو باز میخواد کاندیدا بکنه در انتخابات 1396. و البته روزنامه تهران امروز که از حامیان آقای قالیباف هست تأکید کرده که جهاد همچنان ادامه داده و در سرمقاله‌ای که آقای علیرضا دبیر عضو شورای شهر نوشته رقابت برای شهرداری تمام شده و از امروز باید در فکر ساخت و ساز در تهران باشیم.
اما روزنامه قانون از اعتراض مجلس شورای اسلامی به سخنان احمد جنتی خبر داده.
بله، روزنامه قانون امروز گزارشی منتشر کرده درباره اعتراض نمایندگان مجلس به سخنان دو روز پیش آقای احمد جنتی دبیر شورای نگهبان. آقای جنتی در مراسم بزرگداشت عباسعلی کدخدایی گفته بود که مجلس از آقای کدخدایی انتقام گرفته و به همین دلیل بهش رأی نداده که بار دیگر در شورای شهر باقی در شورای نگهبان باقی بمونه. حالا روزنامه قانون نوشته که نمایندگان، حتی نمایندگان اصولگرای مجلس، گفتن که آقای جنتی که دبیر شورای نگهبان هست باید به رأی مجلس شورای اسلامی احترام بگذاره، چرا که مجلس از میان 5 حقوقدانی که قوه قضاییه معرفی کرده بود 3 نفر رو به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان شورای نگهبان انتخاب کرد و آقای کدخدایی به دلیل عملکرد نامناسبی که داشته نتونست رأی نمایندگان مجلس رو کسب کنه.
و در روزنامه بهار ماجرای ابراز نگرانی فعالان کارگری رو داریم از ترک تحصیل فرزندان کارگران.
روزنامه بهار امروز گزارشی منتشر کرده با چیست پول ندارن ترک تحصیل میکنند و نوشته که هزینه های بالای تحصیل در ایران این روزها منجر شده که بسیاری از خانواده هایی که از نظر درآمدی در سطوح پایین هستن یا درآمد کمی دارن فرزندانشون ترک تحصیل بکنن. از جمله این روزنامه اشاره کرده به سخنان فعالان کارگری آقای فتح‌الله بیاد، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور، که دو روز پیش هشدار داد که بسیاری از کارگرانی که در یک سال گذشته از کار خودشون اخراج شدن امسال ناتوان هستن از اینکه تامین بکنن هزینه های فرزندانشون رو برای تحصیل، و این هم یک مشکل جدیدی هست که در ایران روی داده.
کارنامه.
من کارگر شهرداری شیرازم.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون ها کارگر در ایران اختصاص دارد.
آقا چند مایه حق ما رو نمیدن.
برنامه کارنامه روزهای دوشنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران پخش می شود.
خبرها و گزارش ها را از رادیو فردا می شنویم. 25مین سالگرد اعدام شدگان دهه 60 در ایران روز یکشنبه 7 شهریور در شهر نایمیخن در هلند برگزار شد. در 17 شهریور در شهر نایمیخن در هلند برگزار شد. کمیته‌ای شامل 5 حزب و سازمان سیاسی مسئول برگزاری این مراسم بودند. آمار نهادهای مدافع حقوق بشر حاکی از آن است که در جریان اعدام‌های تابستان سال 67 بین 4000 و 500 تا 5000 نفر در زندان‌های ایران اعدام شدند. سازمان عفو بین‌الملل در 25مین سالگرد کشتار دست جمعی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است که با محاکمه عاملان این واقعه فارغ از مقام و موقعیت آنها عدالت را اجرا کند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
مراسم 25مین سالگرد اعدام شدگان تابستان سال 1367 در ایران امسال برای 4مین سال پیاپی در شهر نایمیخن هلند برگزار شد. کمیته همکاری احزاب و سازمان‌های سیاسی ایرانی در هلند برگزار کننده این مراسم بود. علی جاوید از مسئولان برگزاری این مراسم در گفتگو با رادیو فردا از جزئیات بیشتر آن میگوید.
این برنامه با همکاری 5 جریان سیاسی اجرا میشه. تمام تلاش ما بر اینه که این فاجعه نه تنها به فراموشی سپرده نشه، بلکه هرچه صدا رساتر بشه و ابعاد مختلف این جنایت روشن بشه. از فضای سالن براتون تعریف کنم، بسیار فضای گرم و صمیمانه بود. تعداد زیادی از هموطنامون از جاهای مختلف شرکت کرده بودند. شعارهای مختلفی بود در حمایت از این خواسته مجازات و معرفی عاملین و عامرین و همچنین توجه به خواسته های خانواده زندانیان سیاسی که به در و دیوار سالن چسبیده بود.
اعدام های دست جمعی زندانیان سیاسی و عقیدتی ایران در آخرین سال رهبری آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی و پس از پایان جنگ 8 ساله ایران و عراق به وقوع پیوست. بیشتر اعدام شدگان از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران و برخی گروه‌های مارکسیستی بودند که پیش از آن در دادگاه‌های انقلاب به زندان محکوم شده بودند. در مراسم یادبود امسال این کشته شدگان در هلند، فؤاد تابان، سردبیر سایت خبری اخبار روز و یکی از سخنرانان این مراسم بود که در گفتگو با رادیو فردا از حضور کسانی که به گفته او در اعدام‌های سال 1367 دست داشتند و اینک در دولت حسن روحانی مشغول به کار هستند انتقاد کرد.
ما به عنوان به هر حال خانواده های کشته شدگان سال 67 در درجه اول 25 سال گذشته رو الان کنار میذاریم و به امروز میرسیم و ما معترض هستیم به اینی که کسی مثل آقای مصطفی پور محمدی به عنوان کسی که یکی از 3 نفر فرمان دهنده این قتل ها بوده و حکم هزاران نفر رو امضا کرده، امروز در دولت آقای روحانی به عنوان وزیر دادگستری معرفی شده. ما معترض هستیم که ایشون خودش رو وزیر داد معرفی میکنه و هیچ صدایی از هیچ کس از حمایت کنندگان ایشون و کسانی که از دولت آقای روحانی حمایت میکنن در نمیاد. به هر حال این خواستی هست که از طرف خانواده های زندانیان، احزابی که در این جریان اعضای خودشون رو از دست دادن هست. به هر حال ما دنبال دادخواهی این هستیم و این نوع برخوردها نشون میده که متاسفانه در جامعه سیاسی ایران بجز قربانیان این قتل هنوز کسی با اونها برای دادخواهی همراه نشد.
پیشتر شماری از بازماندگان و خانواده‌های زندانیان سیاسی در دهه 60 در زندان‌های جمهوری اسلامی در نامه‌ای به احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری ایران خواستار رسیدگی به این اعدام‌ها و شناسایی عاملان و عامران آن شده بودند. علی جاوید از مسئولان برگزاری مراسم یادبود اعدام شدگان دهه 60 در هلند در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
با توجه به اینکه اخیراً کشور کانادا این جنایت و جنایت علیه بشریت شناخته و روز اول سپتامبر رو به یاد این عزیزان اعلام کرده، ما هم بعد از این جریان، این 5 جریان سیاسی، حزب توده ایران، حزب دموکرات کردستان ایران، حزب کمله کردستان ایران، سازمان اتحاد فدایان خلق ایران و سازمان فدایان خلق ایران اکثریت، بنا داریم که نامه‌ای به پارلمان هلند بنویسیم با این 5 تا امضا و از پارلمان هلند بخوایم که اینا هم این قضیه رو پیگیری کنن و این جنایت رو به عنوان جنایت علیه بشریت بشناسن و بر علیهش اقدامی شبیه اقدام دولت کانادا بکنن.
پارلمان کانادا خرداد ماه سال جاری با تصویب طرحی اعدام زندانیان سیاسی در تابستان سال 1367 در ایران را به عنوان نخستین کشور جهان جنایت علیه بشریت خواند و آن را محکوم کرد.
گزارش رضا جمالی را میشنیدید و با این گزارش به لحظات پایانی میرسیم. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2079262611 5730 و شماره پیامگیر رادیو فردا 2042022112211. از شما دعوت میکنیم ما را در جریان دیدگاه های خود قرار دهید. فشرده خبرها تا 15 دقیقه دیگر.